بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة. بحث ما در تدلیس بود، اما به مناسبت این تدلیس با توجه به این که یکی از مثال‌های تدلیس وصل مو به زن خالکوبی، این گونه مثال‌هاست که برای تدلیس زدن، ما اصل این حکم‌ها رو هم می‌خوایم بررسی کنیم، چه در مقام تدلیس باشه چه در غیر مقام تدلیس. اصلا حکم شرعیه مو وصل کردن به زن، حکم شرعی خالکوبی کردن به سر و صورت، به صورت، به دسته ها چیه حکم شرعیش؟ می فرماید بعضی از احادیث هست، ظاهر این احادیث این است که وشم حرامه، یعنی خالکوبی کردن، وصل و شر حرامه، ظاهرشون حرام است مطلقا، یعنی ولو فی غیر مقام تدلیس. چه این سه تا روایت رو دیروز خوندیم. یه دسته روایات داریم که ظاهرشون این است مکروهه، حرام نیست، عیب نداره انسان خالکوبی کنه، عیب نداره انسان خانمی موی یک زن دیگر رو وصل کنه به موهایش، پرمو دیده بشه، اشکال نداره، مکروهه. ولی دسته سوم روایات این است که نه، جایز، مکروه هم نیست، مطلقا جایز. خب این سه دسته روایات، منع مطلق، جواز مطلق و کراهت، چجور حل کنیم؟ اینجا میشه تعارض روایات. سه دسته، دسته اول تدل بر منع، دسته دوم تدل بر کراهت، دسته سوم تدل بر جواز مطلقا. مرحوم شیخ جمعی چه کرده این است، پس این کار فی حد نفسه مکروهه، ما اون منع رو حمل می کنیم بر کراهت، میگیم وصل مو خالکوبی مکروهه. البته در وصل مو هم دو درجه کراهت قائلیم، وصل موی زن دیگر بر زن کراهت شدید داره، وصل موی مثلا حیواناتی مثل بز بر موی بز بر زن کراهت داره، دیگه حرمتی در کار نیست. احادیث منع و با جواز جمع می کنیم، جمع عرفی، به این تحلیل که منع ظهور دارد در حرمت، جواز ازهر است بر عدم حرمت، ازهر رو مقدم می کنیم بر حرمت و می گوییم که منظور از منع یعنی کراهت، با توجه به این که اکثر منع هایی که در روایات هست شایع و رواج داره که مکروه مقصود است، مکروه قصد شده، یعنی ناپسنده، ترک کن، نه اینکه حرام است، عقاب داره. این جمعی است که مرحوم شیخ این روایات رو جمع کرده، بعد شواهدی برای این جمع میاره که این جمع چرا ما به این جمع ملتزم شدیم. حدود 4-5 تا شواهد میاره که این شواهد نشون میده که این جمع ما جمع درستیه. خب بخونیم اول. و ظاهر و بعض الاخبار، ظاهر بعضی احادیث کراهت الوصل، اینه که مو وصل کردن مکروهه، حرام نیست، مکروهه، ولو به شعر غیر المرأة، ولو این مو وصل کردن به وسیله موی غیر زن باشه، حتی موی حیوانات باشه، مکروهه. کلن مجرور. مثل ما عبدالله ابن الحسن، مثل اون روایتی که از عبدالله ابن حسن نقل شده، البته این روایت روایت مجهولیه، عبدالله ابن حسن خودش مجهول شخصیتش، در هر حال از ایشون نقل شده. قال سألته عن الگرامل، من از پرسیدم، از گرامل پرسیدم. گرامل یعنی جیسوبند، چه ساتباغی میگن، جیسوبند ساتباغی، در آذری هم اینطور به کار میبرن، در فارسی هم بعضی جاها مرسومه، مرحوم شهیدی هم در حاشیهش اومده. این چه موها رو با هم جمع میکنن، با یه چیزی میبندن. گال و مل گرامل، امام پرسید گرامل منظورتون چیه؟ فرمود، راوی گفت چه صوفون تجعله النساء فی رؤوسهن، پشمیست چه زنها در سرشون میذارن، با پشم مثلا موهاشون رو جمع میکنن میبندن، گیسوبند پشمی. گال انکان صوفن فلا بسن، اگر پشم باشه اشکال نداره، اما و انکان شعرن، اگر مو باشه، جیسوبند از مو باشه، دیگه مطلقه، چه از موی انسان، موی زن دیگر، یا موی غیر زن دیگر یا غیر انسان، فلا خیرفی. اگر این از موی مو باشه، از پشم باشه، در او خیری نیست. فلا خیرفی دلالت بر حرمت نمی کنه، دلالت بر کراهت می کنه. من الواصلت و المستوصله، خیری نیست. چه نسبت به واصله حساب کنیم، اون آرایشگری که این کار رو میکنه، چه نسبت به اون زنی که این کار روی سرش انجام داده میشه، خیری در اون نیست. یعنی نه اون پول برکت داره، نه این کار برکت داره. این روایتی. البته بعضی از شارحین حدیث ها این فلا خیرفیه رو به اعتبار اینکه مقابل فلا بعثه هست، یعنی اگر از پشم باشه عیبی نداره، این لا خیرفیه رو به معنای فیه بعثون معنا کردن. اون موقع اگر اینطوری معنا کنیم، از گروه اول شمرده میشن حدیث، یعنی دیگه محل شاهد ما نمیشه، من معناش میشه فلا خیرفیه، یعنی فیه من اون، فیه بعثون. اما اونی که ظاهر هست فلا خیرفی، یعنی نکن، ناپسنده، کراهت داره. خب این یه روایتی که دلالت بر کراهت داره. اما یه نمونه روایت هم از دسته سوم میاره. و ظاهر و بعض الاخبار الجواز مطلقن، ظاهر بعضی حادیث هم این است مطلقا جایزه، یعنی مطلقا به معنای اینکه حتی کراهت هم نداره، یک جواز داریم، جواز معل کراهت به قید کراهت، اون دسته دوم بود. مطلقا یعنی حتی کراهتی هم درش نیست، مباح بدون کراهت. ففی روایت سعد الاسکاف، در این روایت قال سئل ابو جعفر عن الگرامل، از ابو جعفر امام باقر علیه السلام پرسیدن در رابطه با جیسوبندهایی که تزعه النساء فی رؤوسهن، چه زنها در سرهاشون قرار میدن، یسل نه شعورهن، موهاشون رو با اون به هم وصل میکنن. قال لا بأس علی المرأة، ببین میفرماید هیچ اشکالی ندارد بر زن، بما تزینت بهی لزوجها، به اون چیزایی که خودش رو زینت میده برای شوهرش اشکال ندارد، این غیر این هم، هر چیزی که با اون زینت دهد خودش رو زن برای شوهرش هیچ اشکالی ندارد، وصل مو باشه، خالکوبی باشه، اینا معناش این میشه دیگه، به ما تزینه. قلت له، راوی تعجب کرد از جواب امام، میگه بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن الواصله والمستوصله، حدیثی که دیروز خوندیم، پیامبر اکرم 8 زن رو لعن کرده، به ما رسیده که پیامبر واصل و مستوصله رو لعن کرده، یعنی واصل اونی که مو وصل میکنه، مستوصل اون زنی که مو بر او وصل میشه. فقال. امام میفرماید لیس هناچه، این در این مقام نیست، بحث مو نیست، واصل و مستوصل معنای دیگری داره که پیامبر اکرم لعن کرده، این نیست. این نشون میده که دیروز علی ابن غراب اون تعریف هایی که برای اون هشت گروه کرد در از معانی الاخبار نقل کردیم، چه انام سچیه الواصله چیه، این تعریف های خودشه، تعریف هایی نیست که از امام جعفر اومده باشد، امام جعفر صادق باشد. یعنی یه احتمال است این است قال علی ابن غراب انام سه فلان الواصله فلان، این راوی این تعریف ها رو از امام جعفر صادق نقل میکنه، لاکن این حدیث نشون میده که نه، اینها تعریف های خودشه، فقط اونی که امام جعفر صادق از پیامبر نقل کرده اون حدیثه که پیامبر لعن رسول الله النامسته والمنتمسته والواشرته والمعتشرته والواصلته والمستعصلته والواشمته والمستوشمته، اونا رو فقط حدیثه، توضیح از خود راویست نه از امام. به همین خاطر اینجا امام باقر علیه السلام می فرماید اینطوری نیست، واصله و مستعصله در زبان رسول الله به یه معنای دیگری است، نه مو وصل کن، آدم ها رو برای گناه وصل میکنه. واصله زنی که قیادت میکنه، زن زناکاری که در جوانی زنا میداد در پیری هم زنهای دیگر رو وصل میکنه به زنا و قیادت میکنه، واصله و مستوصله به این معناست. انما لعن رسول الله الواصله التي تزنی فی شبابها، اون زن واسطه و دلالی که در جوانی زنا می کرد، فاذا کبرت گادت النساء، وقتی بزرگ شد دیگه زنا نمی تونست بکنه، اون وقت دلالی می کرد، گادت النساء الرجال، زنها رو به مردها می رسند. این واسطه یعنی این، فتلکل واسطه، اون زنی هم که توسط این به زنا کشیده می شد اونم مستوصله. پس به مو ربطی نداره این حدیث، به اون عمل خلاف عفت ربطی داره. خب این سه تا گروه حدیث شد، یه گروهشو دیروز خوندیم، منع که این لعنه هم در اون گروه بود، دو تا گروه هم امروز خوندیم، و یمکن الجمع بین الاخبار، ممکنه ما این احادیث رو جمع کنیم، تعارض رو با جمع حل کنیم، نه با تساقط احادیث و طرح احادیث و اینا جمع عرفی بکنیم. بالحکم به کراهت وصل مطلق شعر، چه حکم کنیم؟ مکروه، مطلق وصل کردن مو مکروه، حرام نیست. این چه زنی موی دیگری رو به خودش وصل کنه مکروه، کما فی روایت عبدالله ابن حسن که در اون روایت اومده بود فلا خیرفی که و این کان شعرن فلا، اینو شاهد بگیریم برای این منع و جواز رو حل کنیم. بله اگر موی زن دیگر رو وصل کنه این شدت کراهت داره و شدت کراهت فی الوصل به شعر المرأة. خب این جمعی که شما کردید آقای شیخ، شاهدتون بر این جمع چیه؟ میگه شاهدم اولا یه فتواست، در اون فتوا اجماعیه، حرام نیست، مکروهه، این نشون میده که این روایات معنایشون حرمت نیست، فقها اجماع دارن که وصل مو به زن حرام نیست، مکروهه. این شاهد اول. و عن الخلاف والمنتهى، از خلاف مرحوم شیخ طوسی، والمنتهى و منتهای مرحوم علامه حلی، از این دو بزرگوار نقل شده. فل خلاف و المنتها نگفت، چون انگار این نوشته ها رو چه می نوشت این کتاب ها دستش نبوده، از یه کتاب دیگری نقل می کنه متن خلاف رو، متن منتها رو، و همین خاطر نفرمود فل منتها و الخلاف، ان المنتها و الخلاف. در این دو کتاب هست الاجماع على انه یکره، اجماع هست که مکروه وصل و شعرها به شعر غیرها، به موی زن موی غیرش رو وصل کنی رد شدن کان او امرأتن، فرق میکنه موی غیر مرد موی مرد باشه یا موی زن دیگری باشه یا حتی موی حیوانات دیگری باشه، مکروهه. اما حرام نیست، اجماع هست مکروهه. دقت کنید این شاهد بر این هست، پس مکروهه. شاهد اول. شاهد دوم، اون روایت معانی الاخباری که هست، لعن الله رسول الله، این هشت گروه رو همراه با این روایت اخیری که خوندیم با هم بذارید، این نشون میده که ظاهر اون مطالب مراد نیست. الواصله و المستعصله ظاهرش موصل کردن اون مراد نیست، اونا حرام نیستن. خب این وحدت سیاق نشون میده که اون یکی هم حرام نیستن، حتی اون چه ظاهرش خالکوبی بود اون یه معنای دیگری حتماً داره. اون وصل اگر حرام نیست، ظاهر وصل یه معنایی داره، لیکن امام به باطن معنا کرد، به دلالی در خلاف عفت معنا کرد، پس معلومه وصل حرام نیست، وصل مو. اونها یکی هم چه همسیاق با اینن، اونم به شرعی زد. البته این یه مقدار سخت اینطوری قبول کنیم ما، مگر اینکه بازم روایت داشته باشیم که مراد از اون ستا هم یه چیز دیگریست. و اما ما عدل وصل، اما ما ادای وصل، وصل رو دیدیم مکروهه، اما غیر وصل یعنی خالکوبی و اینها، من مازوکره فی روایت معانی الاخبار، اون مصادیق مثال هایی که در روایت معانی الاخبار بود و پیامبر هشت گروه رو به خاطر این کارها لعنت کرد. فیمکن حمله های زن علل چراحت، ممکنه ما حمل کنیم بر چراحت. خب اینجا یک سوالی پیش میاد، از کجا حمل کنیم بر چراحت؟ میگه خب اولا یک عبارت کلی داشتیم در روایت سعد الاسکاف، میفرمود که لا بأس علی المرأة بما تزینت بهی لزوجها، چه امروز خوندم منم توضیحش دادم، عیب نداره هر چیزی که با اون آرایش با اون زینت زن خودشو زینت بده برای شوهرش اشکال نداره. پس معلومه هر چیزی به ما مای موصول است و کلیه عمومیه، خالکوبی هم شامله، تجلیت الوجه هم شامله و سایر چیزا. این شاهد میشه که اونجا چه پیامبر لعن کرده حمل کنیم بر چراحت. خب ممکنه شما سوال بپرسید که لعن و چجور بر چراحت حمل میکنند؟ ایشون شیخ میفرماید الان ما لعن رو بر حرمت استفاده میکنیم، لعن یعنی دور شدن از خدا به حسب اون کاری که انسان انجام میده. حرمت یه نوع انسان رو از خدا دور میکنه، چراحت هم یه مقدار. درست شدت و ضعف دور کردن هست، اما در چراحت هم یه لعنتی هست. در لعنت، در حرمت لعنت شدید. پس لغت لعنت دلالت بر حرمت نمی کنه، ایشون مبناش اینه. می فرماید فیمکن حمله علی الچراحت، چرا حمل کنیم این روایت رو بر چراحت؟ لثبوت رخصه من روایت سعد، چون یه عبارت کلی بود در روایت سعد، رخصت بود، اجازه داده بود. امام می فرماید لا بأس علی المرأة بما تزینت، به هر چیزی که خودش رو زینت بدهد اشکال نداره، فی مطلق زینه، مخصوصا که ادامش عبارت رسول الله رو امام باقر طور دیگری معنا کرد، خصوصا مع صرف الامام للنبوی عن ظاهری، خصوصا که امام منصرف کرد حدیث نبوی رو، اون قسمتش رو چه وارد در واصله بود، بر مورد واصل بود چه ظاهرش وصل مو بود، از اون معنای ظاهریش و منصرف کرد. خب منصرف کنه، میگه خب این الواصله و المستوصله معنای ظاهریش وصل کردن مو بود، امام فرمود نه حرمت این نیست، امام فرمود حرمت این نیست، حرمت اون قوادیه. خب اینجا دو نوع میشه تحلیل کرد شیخ تحلیلش به نظر من درست نیست اینجا. تحلیل اولی نصیب بیاییم بگیم که ظاهرش بس میمونه. امام میخواد بگه چه اون لعنت ظاهرش جراحته، اون لعنتی که حرمت و لعنت به معنای مبغوضیت کامله اون قوادیه، ولیکن این ظاهر وصل میموند بر جراحت. معنای دوم این است، نه این معنای دوم ظاهر این حدیثه، میخواد بگه چه واصله، مراد پیامبر از واصله این نیست. پس لعنه به معنای حرمت استعمال شده، لاچن واصله معناش نیست. در توجیه اول میخواییم بگیم لعنه بر کراهت استعمال شده و واصله هم بر ظاهرش مونده. یعنی امام باقر نمیخواد بگه چه واصله اینجا معنایش قواده، میخواد بگه چه این واصلهی که در این روایت هست اون واصله کراهت مراده، اون واصله ای که لعنت هست براش، حرمت هست براش، لعنت به حد حرمت، اون واصله این نیست. خب شیخ اینو میخواد بگه، میگه خب معناش این میشه چه بس لعنه رو از چراحت به چراحت معنا کنیم، چون در واصله به چراحت معنا کرده ایم. اون قسمتی که وارد شده در باب در رابطه با واصله، المتحد و سیاقن ما سایر ما ذکر فی النبوی، چه از لحاظ سیاق با سایر عبارت هایی که در این نبوی هست، حدیث نبوی است، وحدت سیاق داره. چون وحدت سیاق داره در اونجا ما کراهت معنا کردیم، در اون شش تای دیگر هم کراهت معنا می کنیم. مرحوم شهیدی حاشیه‌اش الان روشن شد که آقای شیخ ما چه در اونجا کراهت معنا نکردیم، ما در حرمت معنا کردیم، فقط موضوع واصله رو گفتیم مراد پیامبر نیست، واصله یعنی قواد، و الا در لعنت ما تصرف نکردیم. شیخ میخواد از این حدیث اینگونه به ما بفهماند که انگار امام باقر به حدیث کار نداره، میخواد بگه که اون حدیث در کراهته، لعنه در چراحت، واصله هم به همون معنای وصله بویه، اما اونی که شما حرمت واصله رو باید بدونید این واصله نیست، یه واصله دیگریست که قواد است و دلال است. انگار شیخ طوری تبیین میکنه که انگار کلام امام باقر اصلا ربطی به واصله و مستوصله حدیث نداره، به راوی میخواد واصله و مستوصله دیگری رو توضیح بده و این واصله و مستوصله رو حمل کنه به امام باقر بر کراهت، ولیکن بمونه همین واصله و مستوصله، ولیکن ظاهر تفسیر امام از پیامبر نیست، ظاهرش این است میخواد بگه همین واصله و مستوصله ای که در این حدیث هست مراد قواد، مراد دلاله، پس به لعنه کار نداره، لعنه یعنی حرام، لیکن موضوع واصله نیست. در هر حال این اشکالی بود که مرحوم حاشیه شهیدی هم دار. خب شیخ پس فرمود ما لعنه رو بر کراهت معنا کنیم، احادیثی که بر حرمت دلالت میکنه بر کراهت معنا کنیم، این وجل جمع بین این سه دسته از روایات. خب احتمال دیگری هم داریم، میگه بله احتمال دیگری نست ما قائل به تخصیص بشیم، بگیم که این روایت سعد اسکاف مطلقه یا عام است، به اعتبار موصول عامه. کجاش عامه؟ ببین روایت اینطوریه، لا بأس علی المرأة بما تزینت بهی لزوجها، این با مای موصول است، عمومیت داره، هر چیزی که زن با اون آرایش برای زنش برای شوهرش زینت میکنه این حلاله. بیایم روایت رسول الله رو تخصیص این عام قرار بدیم، لعنه این هشت گروه، یعنی این هشتا حرامه، غیر این هشتا همش داخل این رخصته، پس یه وطل جمعی هم این است قاعده اینجا تخصیص و عام اجرا کنیم. حدیث سعد اسکاف که امروز خوندیم عامون، حدیث نبوی مخصصون در اون چهار موردی که توضیح دادیم. میگه ولعله، نه این وجه الجمع ما که ما حمل بر کراهت کردیم منع رو در روایت رسول الله و گفتیم این هشت گروه زنی که پیامبر لعن کرده، لعنش به معنای کراهته نه لعنش به معنای حرمته. ما میفرماید این حمل بر کراهت اولا از اون تخصیصه. چرا اولاست؟ جهتشو شیخ بیان نکرده چرا اولاست، اما من توضیح میدم. ببینید در روایات ما نهی نوعاً بر کراهت استعمال شده، شیوع داره، به همین خاطر ما بر سبک سایر احادیث نهی و راحت میتوانیم بر کراهت حمل کنیم، لعنه رو میتوانیم بر کراهت حمل کنیم، هم نهی و هم لعنه رو، چون شایع هست در روایات ما معنای کراهت از لعن و از نهی. این یک. دو، اگر ما این چهار تا رو تخصیص بزنیم بگیم زن میتونه هر زینتی بکنه الا این چهار تا، خب زینت همین چهار تاست دیگه، تخصیص اکثر لازم میاد. زن دیگه غیر از این چهار تا چه زینتی میخواد بکنه؟ این تخصیص اکثر هم مستهجنه. یا بیا عامی بگیم زن لا به حسب ما تزینت، از عام تخصیص بزنیم این چهار تا رو، خب اونی که در متعارف زینت زنه این چهار تاست دیگه، اینم تخصیص اکثر لازم میاد. علاوه اصل عدم تخصیصه، تا زمانی که بتونیم حمل کنیم دوتا معانی رو اصل عدم تخصیصه. این اصل عدم تخصیص درست نیست، اون دوتا ولی درست. ولعله اولا، شاید این حمل بر کراهت اولا من تخصیص عموم رخصه، این اولویت دارد از این که ما عموم رخصت رو چه از حدیث سعد اسکاف امروز فهمیدیم تخصیص بزنیم بین امور، بدیم عیبی ندارد زن خودشو زینت کند مجر این چهار تا. این اولاست از تخصیص، حمل بر کراهت اولاست و چه اولویت رو هم بیان کرده. مطلب دیگری چه شیخ داره؟ میگه اگر حمل بر کراهت ما رو نمیپسندید و میخواهید بر حمل بر لعن رو حمل بر حرمت بکنید، بازم باید خلاف ظاهر مرتکب بشید. ما یه خلاف ظاهری مرتکب شدیم، حمل بر کراهت کردیم، اما شاهد داشتیم، شواهدش اون اجماع بود، شواهدش اون روایت سعد اسکاف بود. اگر شما هم این حمل بر کراهت رو نپسندیدید، بازم مجبورید خلاف ظاهر معنا کنید. چرا؟ چون ما مطلق حرمت رو نداریم که وصل و شعر به شعر مطلقا حرام باشه. اونی که حرام است نهایتش این است زن دیگر موش رو وصل کنه به این زن حرامه، یا در مقام تدلیس باشه این زن وصل مو حرام است، خالکوبی حرام است، اون عناوینی که اومده. خلاصه شما هم باید خلاف ظاهر مرتکب بشوید. ظاهر این حدیث نبوی این است کلا مطلقا حرامه، چه در مقام تدلیس چه غیر مقام تدلیس، چه به موی زن دیگر چه غیر زن. اما ما روایت های دیگر داریم و اجماع هم تا داریم که نه اینا در مقام تدلیس نباشد، دلیل نداریم. پس باید شما یا خلاف ظاهر ما رو قبول کنید که حمل بر کراهته، یا یه خلاف ظاهرهای دیگری مرتکب بشوید، اینو تخصیص بزنید به مقام تدلیس، یا تخصیص بزنید موی زن رو به زمانی که یه موی زن دیگر به او وصل میشه نه موی غیر زن. این خلاف ظاهر روایته، لعنه مطلقه چه در مقام تدلیس چه غیر تدلیس، ولیکن به خاطر اجماع و روایات دیگر این خلاف ظاهر رو مرتکب خواهید شد. پس اینطور نیست شما هم اگر حمل بر کراهت ما رو قبول نکنید هیچ خلاف ظاهری مرتکب نمیشوید. شیخ با این بیان میخواد بده چه هر دوی ما مشترکیم، چه این نبوی ظاهرش مراد نیست، ما از راه حمل این نهی این لعنت بر کراهت وارد میشیم و این حدیث رو معنا میکنیم، یه خلاف ظاهری این نحو مرتجب میشیم. شما هم باید این حکم رو تخصیص بزنید. حرمت رو اگر بخواید نجه بدارید، ما حرمت رو به چراحت معنا کردیم، اگر حرمت رو نجه بدارید باید تخصیص بزنید به فی مقام تدلیس، باید به موی زن وصل بکنید، بگید که وصل مو به موی زن حرام، سایر موها حرام نیست. این خلاف ظاهر را شما هم مرتکب خواهید شد. ما انه لولا صرف، علاوه که اگر لو سلم ناچه حمل بر چراحت ما هیچ مجوزی نداره. خب شما هم مجوز ندارید، شما هم خلاف ظاهر مرتکب خواهید شد. لکان الواجب، واجب است، یعنی واجب به معنای اینکه با توجه به روایات دیگر این باید این کارو بکنیم. اما تخصیص و شر به شر المرأة، این حدیث نبوی رو چه گفته واصله و مستوصله لعن الله، خدای متعال لعنت کند، یا لعن رسول الله، پیامبر لعنت کرده اینها رو، این واصله و مستوصله رو باید معنا کنیم اما تخصیص و شر به شعر المرأة، بگیم که زمانی که به این موی زن موی زن دیگر رو وصل میکنن، اون چون اون موقع حرامه. او تقییده، یا این حکم و قید بزنیم کلن به ما اذا کان هو و احد و اخواتی فی مقام تدلیس، بگیم زمانی که این وصل مو یا این خالکوبی یا اون تیز کردن دندان، اون غیر اونایی که در روایت نبوی اومده بود، اینها لعنتش جاییست که در مقام تدلیس باشه. چرا؟ چون فلا دلیل لا تحریم ها فی غیر مقام تدلیس، چون ما دلیل نداریم بر این که این کارها در غیر مقام تدلیس حرام باشه، بلکه برعکس دلیل بر جوازم داریم. مثلا که فعل المرأة المزوجه لازالک لزوجها، مثلا یک زنی که متأهل این کارا رو بکنه برای زنش، برای شوهرش، این دلیل نداریم که ما حرام باشه. دلیل نداریم خصوصا به ملاحظت ما فی روایت علی ابن جعفر عن اخیه، مخصوصا به ملاحظه این روایت که امام اینجا صریحا میفرماید اشکال نداره، فلا بأسه، عن المرأة تحف الشعر عن وجهها، در رابطه با زنی که مو رو از صورتش میچنه تا صورتش مو دیده نشه، که الان هم متعارفه بین زنها در آرایشگاه این کارو میکنن. امام فرمود لا بأس. خب با اینکه در اون حدیث اولش این بود النامسه التي تنتف الشعر، زن نامسه اون زنی است که اون آرایشگری است که موی زن دیگر رو میچند از صورتش یا از جاهایی که زینت دیده بشه، خب اونجا لعنه، با اینکه در این حدیث میگه لا بسه. پس معلومه مراد اون پیامبر از اون روایت، اگر بخوایم لعنه رو در حرمت خود در این ظاهرش نجه بداریم، باید تقیید کنیم به فی مقام تدلیس. پس شما هم مجبورید یه خلاف ظاهری برای حدیث مرتکب بشوید. خب پس عیبی نداره، یا توجیه شما یا توجیه ما. توجیه شما نتیجهش این میشه که لعنه در حرمت بماند اما فی مقام تدلیس قید بخورد، یعنی تمام این مواردی که پیامبر لعن کرده این زنها رو، این کارها رو چه میکنن، زمانی لعن کرده که فی مقام تدلیس باشه این کارها. این توجیه شما. توجیه ما همه این است نه، اصلا این لعنه به معنای کراهت. در هر حال از ظاهر حدیث هر دو صرف نظر کردیم و هاذهی قرینت و نیزن علی صرف اطلاق لعن نامسه فی النبوی، این حدیث علی ابن جعفر قرینه دیگری است برای اینکه ما منصرف باید بشویم از اطلاق لعن نامسه، چه کل نامسه ها مطلقاً حرامه. نامسه یعنی اون کسی که موی دیگری رو، موی زن رو میچنه و آرایش میده، موی زن رو از صورتش میچنه و آرایش میده. خب باید از ظاهرش، از این نبوی از ظاهرش منصرف کنیم.
چجور منصرف کنیم؟ به ارادت تدلیس چه توجیه شماست او الحمل الکراهه.
پس نتیجه این شد که یا یه مرتبه میایم پایین تر میگیم وصل کردن مو یا خالکوبی کردن یا چندن مو در مقام تدلیس حرامه، در غیر مقام تدلیس حرام نیست. این با شما هماهنگ شدنه. یا حرفی که اول ما زدیم میگیم مثلا کل اینها مکروهه، از آن حرمتی در کار نیست. خب یه بحث دیگری موند، انشالله این بحثو فردا عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.